بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه استاد سید محمد جواد شویری، 11 آبان 95.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب عرض کنم خدمت شما یه چند تا دلیل بر اختصاص روایت عمد السبیل و خطأ واحد بر باب جنایات، یا لااقل عدم ظهور روایات در تعمیم هست. اینها که تو کلام حاج آقا وارد شده، سه تا دلیل در واقع هست. این سه تا دلیل یک نقطه مشترک دارن، اون اینه که هر سه دلیل از اثبات این که در روایت عمد السبی خطأ تحمله العاقله مراد از عمد السبی معنای خاصیه، از خاص بودن اون معنا استفاده کردن که در جایی که ذیل نداره اونجا هم مراد معنای خاصیه یا اونجا هم مجمله. این سه تا دلیل این نقطه مشترک درشون هست، هر کدومشون از یک زاویه و به یک دلیل خاص بودن روایت عمد السبی خطأ تحمل العاقله رو اثبات میکنن. اون نقطه مشترکش رو بعد یه مقدار دمازش بحث میکنیم. حالا فعلا نقطه های مختصش رو بحث کنیم. یعنی سه وجهی هستن که جهات مختصی دارن، بعد اون جهات مختصش هر کدوم از یک زاویه‌ای روایت عمد السبی خطأ تحمله العاقله رو به یک معنی خاص گرفتن. خب یه وجهش این بود که عرض کردم عمد السبی خطأ تحمله العاقله ضمیر تحمله به عمد برمیگرده و عمد علی وجه الاطلاق که در هر جایی رو که عاقله تحمل نمی‌کنه، عاقله فقط در باب جنایات هست که تحمل میکنه و این پیداست که مراد از عمد السبی خطأ یک معنای خاصیه. این یک وجه، این که وجه نهم ماست. وجه دهم ما، حالا جهت مشترکشون بعد بحث میکنم. وجه دهم این هست که وجهی هست که حاج آقا اشاره کردن و از یه عبارتی از شرایع و قواعد علامه فی الجمله اشاره به این وجه استفاده میشه. اون اینه که حاج آقا فرمودن که در تحمل عاقله مطلق خطا رو عاقله تحمل نمی کنه. الو سلام، باش خداحافظ. عرض کنم خدمت شما ابتدا روایت ذیلدار رو میخواییم بگیم خاصه، از خاص بودن روایت ذیلدار خاص بودن یا مجمل بودن روایت دیگر نتیجه میگیریم. جهت مشترکشون سرایت دادن خاص بودن اون روایت ذیل دار به روایت ذیل نداره. فعلا الان مرحله اونی که ذیل خاص بودن روایت ذیل دار اول تو این وجوه ذکر میکنیم، بعد اون جهت مشترکشو که چون هر دوش همه اینا یک مقدمه مشترکه دارن اونو بعد بحث میکنیم. نه حالا فرق کنید، اون احراز وحدت حکم کنه اونو مربوط به همون مرتبه این است که از او میخواییم به این سرایت بدیم، اون مرحله بعدی بحث. عرض کنم خدمت شما، ایشون گفتن عمد السبی خطأ تحمله العاقله، اینجا مراد از خطا خطای محض، نه مطلق غیر عمد. چون در باب جنایات ما سه جور قتل داریم: قتل عمد، قتل شبه عمد یا شبه خطا، هر دو جورش هم میگن، و قتل خطای محض. این قتل شبه عمد و خطای محض، این دوتا جامع خطا در موردشون صدق میکنه که در مقابل عمد هستن. اون چیزی که اون قسمی که تحمل عاقله در موردش مطرح هست، خطای محضه. پس بنابراین در این روایت مراد از عمد و سبی خطا، اون از این خطا، خطا به معنی اخص اراده شده، نه خطا به معنی عمد که در مقابل عمد باشه. و جایی که خطای به معنی اخص حکم داشته باشه، اون فقط باب جنایاته. جای باب دیگه‌ای در فقه نداریم که خطایی به معنی عام، به معنی اخص حکم داشته باشه. پس اینجا عمد السبیه خطاون، یعنی عمد السبیه خطاون محض. این تعبیر عمد السبیه خطاون محض به این تعبیر در شرایع وارد شده، جلد 4 صفحه 200 و قواعد علامه جلد 3 صفحه 609. و دیگه شروع شرایع و شروع قواعد هم به تبع شرایع و قواعد این عبارت درشون وارد شده، که اونم میخوان اشاره کنن که این تحمل عاقله فقط در خطای محض هست، نه در مطلق. خب این همین تقریب. البته حاج آقا اینجا ابتدا این تقریب رو بیان فرمودن، ولی بعد اشکالی بر این تقریب مطرح میکنن. اون اشکال مبتنی بر یه مقدمه است. اون اینه که یه بحثی هست در میان فقها که آیا تحمل عاقله در مطلق خطا، چه خطایی که شبه عمد باشه، چه خطایی که خطای محض باشه هست، یا اینکه فقط در خصوص خطای محض هست. ابوالصلاح حلبی قائل هست که تحمل عاقله در مطلق خطا هست، چه خطای محض باشه، چه شبه عمد باشه. آجو آمی فهمد ما نظرمون همین هست. ما برخلاف مشهور نظر ابوالصلاح حلبی رو پذیرفتیم و طبق این مبنا دیگه این استدلال رو نمیشه مطرح کرد، چون ما عقیدمون این هست که تحمل عاقله هم در خطای محض هست، هم در شبه عمد. خب حالا فرق بین خطای محض و شبه هم در چیه؟ در تحمل عاقله نیست، در این هست که در خطای محض اصلا ذمه خود قاتل مشغول نمیشه، اشتغال ذمه قاتل وجود نداره، ولی در شبه عمد ذمه خود قاتل هم مشغوله، ذمه عاقله هم مشغوله. دو تا اشتغال ذمه وجود داره، هم عاقله ذمهش مشغوله، هم خود شخص مشغول هست. بنابراین تفاوتشون در این هست که آیا ذمه خود قاتل مشغول هست یا مشغول نیست، و الا در تحمل عاقله هر دو مشترک هستن. بنابراین به این در چی؟ نه مشغوله در خطای محض که مشغول نیست. نه در این که ببینید در شبه عمد برعکس، در شبه
خود هم خطای محض و یه عاقله نداره.
چی؟
عاقله هزینه رو پرداخت
نکرد. هیچ چیزی به عهده چیزی چی نیست. هیچ چی نیست به اون
اصطلاح.
نه آقای خویی بیان دارن، ولی اونی که مشهور هست اینجوری نیست. آقای خویی در واقع یک نظری برخلاف نظر هر دو گروه دارن، ولی اون نظر معروفی که وجود داره، نظر یا نظر ابوالصلاح، هر دو در این جهت مشترک هستند که در خطای محض ذمه خود قاتل مشغول نیست، نه در خطای محض نه مشغول نیست. خب حالا عرض کنم خدمت شما، البته این نکته توجه بفرمایید. یه توضیح من در مورد فرمایش حاج آقا بدم. این روایت که میگه که عمد السبی خطأ تحمله العاقله ناظر به حکم وضعی است یا ناظر به حکم تکلیفی است؟ اگر ما گفتیم که تحمله العاقله ناظر به حکم تکلیفیه و در واقع میخواد بگه که اون کسی که تکلیفاً وظیفه داره این کار رو انجام بده او عاقله هست، اما این که عرض کنم خدمت شما کس دیگه‌ای مشغول و ذمه هست یا مشغول و ذمه نیست او کار نداره. اون چیزی که این روایت میخواد بیان کنه این هست که عاقله باید این رو بپردازه، لازم هست براش بپردازه، اما حالا ذمه‌ش هم مشغوله، حالا اونش نمیخوایم بگیم ذمه‌ش مشغول نیست، ولی اینکه آیا کس دیگه‌ای غیر از عاقله هم ذمه‌ش مشغول هست یا ذمه‌ش مشغول نیست ناظر به اون جهت نیست. خب اگر اینجوری بگیم همین فرمایش حاج آقا در میاد، ولی اگر کسی اینجوری بخواد استظهار کنه این روایت میخواد بگه که هیچ گونه وظیفه‌ای نه وضعاً و نه تکلیفاً بر غیر عاقله نیست، در عمد سبی تمام وظیفه بر عهده عاقل است، وضعاً و تکلیفاً غیر عاقله وظیفه‌ای ندارد. اگر این باشه خب باید خطای محض بگیریم، چون به هر حال بنابر مبنای حاجه ها هم در شبه عمد ذمه قاتل مشغول ذمه هست، یک اشتغال ذمه قاتل وجود داره. پس بنابراین عرض کنم خدمت شما این مبتنی بر این هست که ما چجوری از روایت استظهار کنیم، و انصافش اینه که استظهار معنای غیر از معنای حاج آقا مشکله. من نمیخوام معنای حاج آقا رو صرفا استظهار کنم، میخوام بگم حتما مراد این هست که این روایت ناظر به این هست که عاقله تحمل میکند و نسبت به این که غیر عاقله وضعاً یا تکلیفاً آیا چیزی به عهده‌اش هست و اینها سکوت داره. نمیخوام بگم مراد اینه، ولی این احتمال وجود داره که مراد روایت صرفاً ناظر به این جهت باشه که در عمد سبی عاقله تحمل خطا را می کند، اما غیر عاقله هم مشغول ذمه هست مشغول ذمه نیست به او کار نداشته باشه. مجرد این احتمال باعث میشه که نشه به این روایت تمسک کرد و بگیم حتما روایت معناش یک معنای خاصیه. خب این همین من. اما یه وجه دیگه ای که دیگه عرض کردم، این وجه این که دو معنایی که عرض کردم بستگی داره به یه مقدار انصاف چنینه. حالا اگه کسی استظهارش این بود که این روایت ناظر به این جهت هست که عاقله فقط وظیفه داره، هیچ کس دیگه ای مشغول ذمه نیست و هیچ کس دیگه ای وظیفه نداره، حتی در طول اضافه کنم حتی در طول ندادن عاقله، چون اگه عاقله نده خود اون چیز وظیفه داره، قاتل وظیفه داره بده در شبه عمد. اگه بگیم اینجا میخواد بگه وظیفه به عهده عاقله است و غیر او نه وظیفه تکلیفی اصلا نداره ولو در طول ندادن عاقله، مشغول ذمه نیست، این یکی از این دو جهت رو اگر قائل بشه بگردین روایت در میاد، طبیعتاً باید خطا رو در این روایت به معنای خطا محض بگیره، یک معنای خاصی اراده کنه. خب بس همین هست، عمد السبی خطأ اون مراد یک معنای خاصیه. نه بحث این هست، خطای به معنی عام بگیرید، خطای به معنی عام در سایر ابواب چیز هست، بحث این هست که این عمد السبی و خطا یک معنای ویژه‌ای داره، این معنای ویژه رو اگر سرایت بدیم به اون روایت دیگه نمیشه تعمیم استفاده کرد. اگر گفتیم عمد السبی خطا اون محض مراد هست،
تحمل اول عاقلا. اگر به قرینه این معنا رو سرایت دادیم به عمد سبی و خطا و واحد، معناش این هست که عمد سبی و خطا محضش یکیست، یعنی طبیعتا میشه باب جنایات دیگه. خب یک وجه دیگه ای که آجاها اشاره فرمودن اون این هست که بحث تحمل عاقله در مطلق جنایات نیست، در خصوص قتل و ما به حکم القتل هست. جراحاتی که موزهه و ما فوقها، موزهه یعنی جنایتی که استخوان رو به وسیله جنایت ظاهر بشود، جنایات کم، جنایاتی که در حد موزهه نیست، پایین تر از موزهه، اونها عاقله تحمل نمی کنه. بنابراین این روایت مراد به عمد سبی و خطای معنای ویژه است، یعنی قتل و ما به حکم القتل، مراد قتل عمدی و اونا موزه و اینا مثل قتل تلقی شدن. بنابراین این یک معنای خاصی هست. خب حالا این وجه نهم و دهم و یازدهم عرض کردم یه مقدمه مشترک دارن. اون مقدمه مشترک این هست که وقتی در این روایت زیلدار مراد از عمد و خطا یک معنای خاصی بود، در روایت غیر مزیل هم یا همون معنا اراده شده یا لاقل مجمل هست. خب به چه بیان از اون روایت زیلدار به اون روایت بخوایم سرایت بدیم؟ بیانات مختلف از کلمات حاجه‌ها و بزرگان و دیگران استفاده میشه. حالا من بیاناتشو یکی یکی عرض بکنم. یه عبارتی از کلام حاجه‌ها است، ایشون تعبیر میکنن عرف متعارف، این روایات رو به دستشون بدید، عمد و سبی رو، عمد و خطا رو در هر دو دست روایات به یک معنا میفهمن. اینش در بحث تقریبا تمومه. یعنی به هر حال عمد و خطا یک معنای خاصیه، مال قتل یا شبه قتل و قتل و اون مطلب 11امش درسته، من چیز خاصی ندارم. هم 9امش درسته هم 11امش، هر دوش. حالا میگم دهم که خود آجا هم ازش برگشتن، اون رو دیگه ممکنه کسی بپذیره ممکنه نپذیره، یه قدری بستگی به نحوه استظهار انسان داره از دلیل. اما در این که عمد و سبی خطاون تحمل هل عاقلا مراد یک معنای خاصیه، ما بحثی نداریم. بحث اینه که حالا که اون معنای خاص شد، اون روایتی هم که این زیل رو نداره، عمد و سبی و خطاهو واحد، این هم اون هم یا معناش خاصه یا لاقل مجمله. یه بیان تو کلمات حاج آقا وارد شده که عرف متعارف این دو تا روایت رو به دستشون بدیم، یک معنا از عمد و خطا در این دو روایت میفهمه. بنابراین وقتی اونجا عمد و خطا در به معنای خاص بود، اینجا به یک معنای خاص هست. والا یکی ممکنه قبول کنه، یکی ممکنه قبول نکنه، این دیگه یه مقداری بستگی به اطمینان شخصی افراد داره. منشأش همین هست که اینها رو یک حکم واحد میبینن، دیگه منشأش همینه دیگه. حالا عرض کنم، بذارید نکات دیگه رو عرض کنم. یعنی اینها رو کنار هم وقتی میبینن یک معنای واحد از اینها درک میکنن. نه، یعنی الان که ما نگاه میکنیم میفهمیم که عرف اون زمانم از این اون معنا رو میفهمیده. حالا اجازه بدید عرض کنم بقیه بحثا رو عرض بکنم، یه مقداری شاید روشن‌تر بشه. عرض کردم این بحث عرف متعارف خیلی نمیشه روش استدلال رو پیش برد که آیا واقعا اینجور میفهمه نمیفهمه امثال اینها. اینه که روی این من خیلی تکیه نمی کنم، خدا جوان هم بیشتر به وجوه دیگه تکیه کردن. این وجهی است که در لابلای فرمایش ایشون وارد شده. یه تقریب دیگه هست برای سرایت این معنا از روایت مزیل به روایت غیر مزیل، تو فرمایش مرحوم امام هست. مرحوم امام اینجوری تعبیر کردن، فرمودن که از این که در این روایت بدون قرینه، روایت مزیل بدون قرینه کلمه عمد رو در یک معنای خاص اراده شده استفاده میشه که یک نوع معهودیتی وجود داره و این معهودیت منشأ شده که کلمه امر رو مطلق بگذارن و اراده یک معنای خاص بکنن به اعتماد این معهودیت. و وقتی به اعتماد این معهودیت شد، این احتمال هم قوی هست، ایشون تعبیر میکنه قوت و احتمال این که در اون روایتی که عمد و سبی و خطأ و واحد هم به همین معهودیت اکتفا شده باشد. بنابراین حالا نتیجتاً ایشون میخوان اجمال اون دلیل رو نتیجه بگیرن یا ظهور اون دلیل رو در این معنای خاص، خیلی از عباراتشون روشن نیست. نه 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 اصلا نه 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 محدودیتش به اون جهت نیست. عرض کنم خدمت شما اینجا، حالا من یه توضیح بیشتر بدم فرمایش مرحوم امام رو. تو لابلای فرمایش حاج آقا این مطلب وارد شده، ولی با یه اضافاتی که من حالا بعدن اون رو با اضافات عرض میکنم. این معهودیت، این که احتمال معهودیت هم وقتی بره یا قوت احتمال معهودیت، اینها باعث میشه که دیگه نشه به اون دلیل تمسک کرد. این کلامی مرحوم شهید صدر دارن. شهید صدر میفرمایند که اگر دلیلی ما احتمال بدیم یک قرینه منفصله‌ای وجود داشته باشد که باعث بشود که متکلم مراد جدیش غیر از اون مراد استعمالی باشد که در کلام وجود داشته باشد، اصالت و ظهور نافی احتمال قرینه منفصل هست، چون ظهور شکل گرفته و با ظهور شکل گرفتن اصالت و ظهور میگه ظهور حجته، حجیت ظهور احتمال قرینه منفصل رو نفی میکنه. ولی در قرینه متصل به وسیله اصالت و ظهور ما نمیتوانیم او رو نفی کنیم، چون اصالت و ظهور فرع انعقاد ظهوره. با احتمال قرینه متصل ما ظهور رو نمیتوانیم احراز کنیم. پس چجوری احتمال قرینه متصل رو شما نفی میکنید؟ یعنی قرینه متصل دو جوره، ایشون میفهمد. یکی قرینه متصلهی که در همون مجلس تخاطب وجود داشته، قرینه خاصهی وجود داشته، مثلا یه لفظی بوده در اون مجلس، یک قرینه ویژهی در اون مجلس بوده که اختصاص به اون مجلس داشته، اشاره کرده امام علیه السلام با دستشون، نمیدونم عرض کنم، و یه ویژگی لحن خاصی که امام علیه السلام به خودشون گرفتن، با لحن، با قیافه، با حرکت دست، با امثال اینها یک معنای خاصی رو فهموندن. خب این معانی وظیفه متکلم این هست که اون معانی رو منتقل کنه، دعوه متکلم این هست که این معانی رو منتقل کنن. وقتی در کلام راوی صحبتی از این قرائن خاصه نیست، اگر واقعا این قرائن وجود داشته باشد و راوی آنها را منتقل نکرده باشد، خطایی از راوی رخ داده است. اصالت عدم خطا راوی این مطلب رو نفی میکنه. در واقع یا به تعبیر دیگه ایشون تعبیر میکنه، یک نوع شهادت سلبیه‌ای اینجا از راوی وجود داره. راوی در واقع داره شهادت میده که در مجلس تخاطب هیچ گونه قرینه‌ای وجود نداشت، که البته شاید اصالت عدم خطا درست‌تر باشه از اون شهادت سلبیه. شهادت سلبیه یعنی که انه راوی متوجه بود داره میخواد بگه که اون قرینه وجود نداشت، ولی ممکنه ما اینجور بگیم، نه اینکه شهادت اثباتی وجود داره. اگه قرینه وجود داشت راوی اون قرینه رو ذکر میکرد، شهادت اثباتی میداد. حالا که ذکر نکرده، این اگر واقعا وجود داشت و راوی این رو شهادت اثباتی رو نداده باشه، خطا کرده.
یعنی اصالت عدم خطا که تو بعضی تعبیرات شیخ تو اینجا وارد شده از تعبیر شهادت سلبیه به نظر من دقیق تره، و اون اینه که در واقع اگر واقعا یک قرینه خاصه ای در مجلس وجود داشته و راوی اون رو منتقل نکرده باشد، این نشانگر خطای راوی هست، اصلا متوجه این قرینه مثلا نشده، خب این خطاست. نه اصلا همیشه شهادت سلبیه نداره، بس این هست، ممکن اصلا متوجه نبوده، نه احراز، یعنی این که نمیتوانیم بگیم که راوی داره شهادت میدهد که همچی چیزی وجود نداشته است. اون که قوی تره، ولی اصلا اصل شهادت سلبیه نکته حجیتش همون اساس عدم خطاست، یعنی علتی که شهادت سلبیه هم حجت هست این اساس عدم خطاست. تو اینها حالا بله همینجوره، باید ذکر کنن، هم دعوشون هست هم باید ذکر کنن،
بایدش درست، ولی موارد رو بررسی کنید به نتیجه عکس نمیرسید.
نه
نه
نه نه
بله.
نه نه به جبه جوری نقل معنا میکنه که اون منتقل بشه دیگه. نمیخوایم بگیم که اون که فراوون هم داره که امام علیه السلام اشعار به یده نمیدونم چیز
لحظ
نه حالا اون محکم و شل بودن، حالا بعضی ریزکاری ها هست که اونا اون چیز انقدر موثر نیست. نه اگه اینا رو میگید نه اینا لازم نیست، ولی اون چیزایی که در اصل معنا دخالت داشته باشه اینا رو باید منتقل شه، ولی یعنی اون چیزهایی که به طور متعارف در هنگام انتقالات افراد بهشون توجه میدن، این که این حکم عام نیست، حکم خاص است، خب این مهمترین چیز است دیگه، خب انتقالش میده دیگه. حالا صبر کنید. یک خلاصه یه مقداری بحث این هست که اگر اون قرینه متصله قرینه‌ای بوده است که مخصوص اون مجلس تخاطب بوده است، حالا چه قرینه لفظیه چه قرینه حالیه‌ای که یک لفظیه است که قرینه خاصه وجود داشته، این قرائن رو حالا یا با اصالت عدم الخطا یا با شهادت سلبیه رو میشه نفی کرد، ولی قرائن عامه یعنی اون فضا و ارتکاز عامی که باعث میشه این لفظ در به یک معنای خاصی منصرف بشه، این فضا رو نه وظیفه راوی هست که اون رو منتقل کنه، نه دعب خارجیش هست اون رو منتقل کنه، نه عدم انتقالش خطایی تلقی میشه، نه التفات نوعیه به این چیزها هست، چون غالبا اصلا به تأثیر این فضای عام در شکل گیری ظهور توجه نمیشه، خیلی وقتا این توجه نمیشه که این معنای ویژه‌ای که شما میفهمید این به خاطر اون فضای ارتکاز عامی هست که وجود داره. خب ایشون میگه در اینجا ما نه اصالت عدم خطا داریم نه شهادت سلبیه داریم، این اصل رو ما نمیتوانیم نفی کنیم، باید دیگه با قرائن و قرائن شخصیه و آدم مطمئن بشه که همچی ارتکازی وجود نداشته باشه، ولی احتمال ارتکاز مانع تمسک به روایت میشه. خب این من به نظرم این مطلب شهید صد برخلاف هستن ارتکاز و اغلاییه، یعنی در نحوه مش به مجرد احتمال ارتکاز اعتنا نمی کنن، اینجور نیست که اگر اینجور شکلی باشه اصلا تمام چیزها زیر سوال میره، ولو به جهت یک نوع انسداد صغیر تعبیر بکنید، به هر جهتی تعبیر بکنید، نسبت به مجرد احتمال وجود ارتکاز اعتنا نمی کنن. بله اگر احتمال ارتکاز قوی باشه در حدی که زناور باشه که همچی ارتکاز وجود داشته باشه، اونها رو همین جور است که چیز میکنن توجه میکنن،
ولی مجرد یک احتمال ارتکاز وجود داشته باشه، اگه به این چیزا بخوایم اعتنا کنیم، حجیت ظواهر کلا زیر سوال میره، در حالی که ما از ادله معتبر استفاده میکنیم که ظواهر بر ما هم حجت است. همین حجیت ظواهر بر ما این احتمالات رو نفی میکنه. به تعبیر دیگه، حالا این تعبیر رو عرض کنم، یک اصلی هست آقایون معمولا مطرح میکنن به نام اصالت عدم نقل. اصل این هست که اون معنایی که در زمان صدور بوده به معنای دیگه نقل پیدا نکرده باشه. این اصل رو بنابر تعبیراتی که تو کلام مرحوم آقای صدر وارد شده و تو بعد تعبیرات، تعبیر دقیق ترش اصالت ثبات ظهوره. اصل این هست که اون ظهوری که در زمان صدور نص بوده، اون صدور هم الان هم موجود باشه. این اصل اصالت عدم اصل ثبات ظهور یک اصل عقلایی هست، بر پایه این هست که نوعاً ظواهری که وجود داره، این ظواهر همون چنان که در زمان صدور یک ظهوری الفاظ روایات داره، الان هم به همون معنای ظهور هست. قرائن اگر یک قرائن عامه وجود داشته باشه که ظهور رو به یک شکل خاصی شکل میداده، الان هم اینکه اون قرائن منتقل نشده باشه، این برخلاف یک اصل عقلایی اصالت ثبات ظهور هست. ولی این اصل عقلایی، توجه بفرمایید، این اصل عقلایی به معنات اماریته، به معنات کاشفیته، جایی که یک قرائنی وجود داره که این ثبات ظهور از بین رفته، در اون جور جاها دیگه اصالت ثبات رو اجرا نمی کنند و امثال اینا. ما فی الجمله قبول داریم این مطلب که اینجور نیست که در تمام موارد احتمال ارتکاز بهش اعتنا نشه، ولی جایی که احتمال ارتکاز، احتمال قرینه عامه متصله یک احتمال قوی باشه، قابل توجه باشه، اونجا دیگه توجه نمیشه. اینه که مرحوم امام یه تعبیر داره و قوت احتمال الاعتماد علی المعهودیه، این تعبیر تعبیر خوبیه، در جایی که یک احتمال قوی قابل توجه امثال اینها وجود داشته باشه، که دیگه اون اماره نوعیه اصالت ثبات رو از بین ببره، اونجاها درسته، اونجاها بهش اعتماد نمیشه. خب حالا باید دید که آیا واقعا در اینجور موارد از اون روایاتی که مزیل هست میتوانیم روایات های غیر مزیل رو این احتمال رو استفاده کرد یا استفاده نکرد، اون به انشالله صدای اذانه دیگه، اون رو حالا، خب حالا که صدای اذان نیست که کلن خیلیم صدای اذان بالا شد، عرض کنم خدمت شما. قرینه در واقع اگر این ما در روایات به اصطلاح آیات قرآنی و روایات برای ما هم حجت قرار داده شدن، حدیث ثقلین میگه قرآن تا روز قیامت حجته، روایات تا روز قیامت حجته، این احتمالات اگر قرار باشه به هر احتمال ارتکازی اعتنا بشه، این برخلاف حجیت قرآن و سنت هست که به روایات مسلم من جمله حدیث فقلین ثابت شده. خود این معناش اینه که به اون سعی که آی صدر اینها قائل هستن، به اون سعی نیست، به هر حال یک تزییق باید قائل شد، و این که مجرد احتمال معلوم هم نیست، خود شهید صدرم مجرد احتمال ارتکاز رو بخواد مانع ببینه، یه احتمال قابل توجه، یک احتمال به اصطلاح معتنابه رو ایشون شاید مرادشون باشه. خب نه لغو میشه، یعنی قرآن به تمامه، روایات به تمامه حجت هست، نه اینکه
از میان هزار تا روایتی که زمان معصوم صادر شده 10 تاش حجته. حجیت نوع روایات رو لااقل اثبات باید بکنیم، نه اینکه اکثر روایات از حجیت بیفتن. حجیت در یه معنای اصطلاح اصولی داره، یه معنای اصطلاح لغوی داره. اصطلاح اصولی یعنی با یثبت متعلق و لم یبلغ درجه القطع، یه معنای اصطلاحی هم داره یعنی معذریت و منجزیت. نه حجیت نمیشه که، حجیت قوام حجیت به وصوله. حالا بگذاریم. خب داشتم عرض میکردم، عرض کردم که یه بیان، بیانی است که تو اینی که عرف متعارف معنای عمد و خطا رو در دو روایت یکی میبینن، یه بیان احتمال قابل توجه، احتمال زناور، حالا تعبیر بکنید، به اعتماد بر معهودیت باعث میشه به اون روایت نمیشه تمسک کرد. یه تعبیر دیگه ای حاج آقا تو ذهن تعبیرشون هست، احتمال تعلیق، تقطیع. این احتمالی که در اینجا تقطیع رخ داده، این احتمال باعث میشه که نشه به این روایت تمسک کرد. اینو ملاحظه بفرمایید دیگه، حالا وقت گذشته، اینو فردا در موردش توضیح میدم. بریم به سایر وجوه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله و سلم.